بسیار امروزه
تقریبا
الان
کاربرد داره.
کاربرد پیدا کرده. بسیار بحثیه که اون مباحث مربوط به دیتا و داده هایی که آیه دکتر گفتند کاملا توش لحاظ شده و یکی از مهمترین کاربرد هایی که ما روی سیستم ابرقرارانه خواهیم داشت.
انشالله. خیلی متشکرم.
من تشکر میکنم از شما و سایر دوستانی که این فرصت رو فراهم کردید.
خیلی متشکرم آقای مهندس سید مشتبه شجاعی، قائم مقام مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع دانشگاه امیرکبیر و مدیر فنی اول رایانه سیمرغ. بسیار خوشحال شدیم که خدمت شما بودیم. من فقط تشبیه کنم چهره آقای مهندس رو به اعداد ریاضی و فناوری و همه اینا از چهرهش و نورانی میباره و لذت بخش بود از مصاحبت با شما که خدمتون بودیم. برنامه خیابان فرصت رو دارید میشنوید. داریم میپردازیم به ابر رایانه سیمرغ، جایگاه ایران در صنعت تولید ابر رایانه و کاربردهای اون که داریم با دوستان اون رو بحث میکنیم. یه فرصتی بگیریم، برمیگردیم.
سفر نکردم، ترسیدم این عشق پایان گیرد. نشد شبی که سفر نکردم، مگر که آتش در جان پنهان میمیرم. نامم در من باران یادم، در دل توفان آتو این شب پایان میگیرم. نبی تو سکوت، نبی تو سخن، به یاد تو بودم، به یاد تو من. ببین غم تو رسیده به جان و دویده به تن. ببین غم تو رسیده به جانم، بگو چه کنم. اگر چه رفتی از برم، نمی رفتی. عزیز خاطرم، ببین چه کرده ای تو با من. بی تو موجی بی دریا من، شبیه شب روشنم، زگری دل نمی کنم، ببین چه کرده ای تو با من. بی آرزو بی رویا من، من بی تو دل تنگم، بی تو میخواهم بگویم، زبانم در دهان باز بسته، در تنگ قفس باز است و افسوس که بال مرغ آوازم شکسته. نمیدانم چه میخواهم بگویم، غمی در استخوانم میگدازد، خیال ناشناسی آشنا رم، گهی میسوزدم گه مینوازد. سایه ای آشفته آهن ز مغزم می تراود گیج و گم را چو روح خواب گردی ما تو مدهوش که بی سامان در افتد شبانگاه درون سینم دردیز خون با که همچون گریه میگیرد گلویم غمی آشفته دردی گریه آلو نمیدانم چه میخواهم بگویم نمیدانم چه میخواهم
خب خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه خیابان فرصت. داریم میپردازیم به ابررایانه سیمرغ و جایگاه ایران تو صنعت تولید ابررایانه و اصلا کاربردها و چه اتفاقاتی میتونه توی این حیطه بیفته و چه جذابیت هایی رو میتونه داشته باشه با حضور میهمانان محترم و در نیمه دوم آقای مهندس خسرو سرجوقی کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و آقای دکتر امیررضا اسنافی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رو خدمتشون هستیم و بحث رو با هم ادامه میدیم. آقای مهندس سرجوقی، یه مقدار قرار شد بپردازیم به کاربردها و مصداقی. یه مثالایی رو زدن آقای مهندس شجاعی قبل از رفتنشون و یه نکته ای رو که در موردش صحبت شد از کارایی این ابررایانه ها و چه کارایی رو میتونه برای ما در داخل کشور داشته باشه و خیلی از اتفاقاتی که ما برای پردازش و کارایی روش میدیم به خارج از کشور و این اتفاق الان میتونه داخل کشور انجام شه. یه نوعی هم خودشون مثال زدن در رابطه با اینکه فکر کردن به اصطلاح اون پلن تجاری موضوع و موضوع تجاریش و اصطلاحا بیزینس پلنش، حالا اصطلاح خارجیش، که بتونن از این طریق در واقع کار بیافرینن و کار بگیرن، خدمت بفروشن. در واقع یه مقدار از این زاویه به موضوع نگاه بفرمایید که اصلا این میتونه اتفاق خوبی باشه برای سرانجام این نوع کارها یا خیر.
من فکر میکنم همونطور که در ابتدای برنامه گفتیم، نقش ابررایانه ها سرعت محاسباتیشه، این نقش اصلیشونه. بعد این سرعت محاسباتی در دو جا خودش نشون میده، یه حجم اطلاعاته که یه دفعه مثلا با یه حجم عظیم اطلاعات مواجه هستی، و دومی زمان محاسبه است. این هم کجا برای خودش جا پیدا کرده به قول مفتنی، از زمانی که موضوع سیمولیشن یا شبیه سازی مطرح میشه. یعنی شما قرار نیستش که مثلا بیای بگی آقا امروز من ارزو اینجوری میبرم بالا میارم پایین تا ببینم چی در میاد، یا قیمت مرغ مثلا اینجوری میبرم بالا میارم پایین تا ببینم چی در میاد. اصلا این دوره دورش گذشته.
امروز در واقع اون هوش مصنوعی رو دارین شما بهش پیشنهاد می‌کنین.
یه خورده از هوش مصنوعی عقب‌تر. هنوز من به هوش مصنوعی نرسیدم. من تو همون اوایل جلسم ببین میگن شبیه سازی. یعنی شما میایید آن چیزی که در جامعه قرار اتفاق بیفته. دلال چیکار کنه، نمیدونم وارد کننده چیکار کنه، صادر کننده چیکار کنه، در هر کاری و در هر فرایندی این شبیه سازی باید اتفاق بیفته. شبیه سازی یا سیمولیشن شبیه همین هستش که شما خلبان قبل از اینکه کار خلبانیش یاد بگیره، مدتی میبرن در یه اتاقی پشت یه که دستگاهی میشینه،
شرایطش رو براش فراهم میکنن،
شرایط شبیه یک
کابین هواپیما،
کابین هواپیماست، ولی این نه پرواز الان داره میکنه نه چیزی، ولی تمام اون شرایط احیا میشه. این شبیه سازی فیزیکیه. حالا این شبیه سازی، شبیه سازی ریاضی و منطقیه داره اتفاق میفته. به همین دلیل امروز اگر شما یه بازی یا گیم که تولید میشه، یه انیمیشن یا پویانمایی درست میشه، تو اینا این شبیه سازی اتفاق میفته که مثلا اگه من فلان قسمت این انیمیشن یا پویانمایی رو تغییر بدم چه اتفاقی میفته، چقدر تغییرات اتفاق میفته؟
آقای مهندس حاجی یه اجازه به من بفرمایید. آقای دکتر سید احمد معتمدی، ریاست محترم دانشگاه امیرکبیر و رئیس ساخت ابررایانه سیما روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر معتمدی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و
خیلی متشکرم. ما هم خدمت شما هستیم. اگر اجازه بفرمایید آقای مهندس حاجی فرمایشاتون پایان پیدا بکنه که من خدمت شما باشم.
من خدمت آقای دکتر سلام میرسنم، انشالله که بتونیم در خدمتون باشیم. عذرخواهی میکنم، من فقط بحثو یه جمع میکنم بتونیم در خدمتون باشیم، شما زیاد منتظر نمونید. بحث شبیه سازی مطرح هستش، یه اولین مصرفشه. حالا بحثای دیگه مثل هوش مصنوعی و موارد مصرف جدیدتری داره مطرح میشه. نمونهش من گفتم دیگه مردم بتونم احساس کنن، از بحث هواشناسی و پیشبینی هوا و مدل سازی تغییرات جوی که داره اتفاق میفته مطرح هستش. حتی همین ترافیک تهران به همین سادگی رو فکر میکنیم که خیلی راحت میشه چیز کرد.
فکر میکنیم ساده است،
ولی واقعا این ابزار میتونه کمک کنه. همین بحث ویروس منحوس کووید 19 به نظر من یکی از اوناییست که اگر ما از این ابزار استفاده میکردیم، امروز باید مثل کره جنوبی میتونستیم خیلی از به قوتنی واگیری این قضیه جلشو بگیریم و استفاده کنیم.
من خیلی متشکرم،
زیاد وقت نمیگیرم، میذارم آقای دکتر در خدمتشون باشیم.
متشکرم. خب آقای دکتر معتمدی، ما خدمت در نیمه ابتدای برنامه خدمت آقای مهندس شجاعی هم بودیم، مدیر فنی ابررایانه، و توضیحات فنی رو فرمودن. و خب خدمت آقای مهندس سرجوقی و آقای دکتر اصنافی هم در داخل استودیو هستیم. من بله. میخوام یه مقدار حضرت عالی به صورت کلیتر و از موضع در واقع جایگاه خودتون و به عنوان مدیر اصلا این پروژه و این اتفاق بزرگ، یه مقدار برامون بفرمایید که چه اتفاقاتی باعث این شد که اصلا ما برویم به سمت ساخت یه همچین در واقع ابررایانه‌ای.
به هر حال ببینید، ابررایانه از چند جنبه برای کشورها مهم هستش. به همین دلیل هم در واقع حالا اصطلاحا میگن رجیستر میشه یا ثبت میشه کشورهایی که در این زمینه حتی استفاده بالایی ممکنه صاحب فناوری هم نباشن، ولی کشورهایی که بالای یه پتافلاپس استفاده میکنن اینها ثبت میشه. مفهوم هم داره این مسئله از دید سیاسی و از دید راهبردی برای کشورها مفهوم داره. هر چیزی که در دنیا ثبت میشه به این شکل، مفهومش اینه که به هر حال بحث مهمی هستش. یکی خود خوب بحث صنعت کامپیوتر، بحث صنعت مهمی هستش، مثل هر زمینه در واقع پیشرفته‌ای که یا پیک فناوری که در دنیا وجود داره کشوری بهش برسه، به هر حال باعث افتخاره. و فرض کنید در بحث هواپیماسازی، در بحث موشک یا هر چیز دیگری، خب خودش چرا؟ چون از کنارش بالاخره فناوری های دیگری در واقع میتونه استفاده بشه و تجاری سازی بشه و مورد استفاده قرار بگیره. اما علاوه بر این شاید مهمتر ابررایانه ها زیر ساخت یک سری فعالیت های اساسی و راهبردی و مهم در کشورها هستش. دوستان من همینقدر که شنیدم دیدم درست اشاره میکنم. به هر حال مثلا ما الان بحث داده های کلان و تحلیل داده ها که از مهمترین مسائل روز دنیا هست، یا هوش مصنوعی، یا بحث اینترنت اشیا و بسیاری از موارد، وقتی در سطح پیشرفته میخواد مورد استفاده قرار بگیری، حتما به ابزارهایی از جمله مثل ابررایانه نیاز داره. بنابراین ابررایانه علاوه بر اینکه خودش یک فناوری پیشرفته هستش و در حوزه صنعت کامپیوتر برای کشورها مهمه، از اون مهمتر اینه که زیر ساخت یک سری فعالیت های به عبارت دیگه، اگر یک همچین ابزاری رو ما نداشته باشیم، خیلی از فعالیت هم نمیتونه اتفاق بیفته، خصوصا که به هر حال این حوزه حوزه بسیار حساس و تحریمیه، نه برای کشور ما، به سادگی اینو در اختیار کشورها قرار نمیدم. من یادمه که حدود 12 سال پیش که شروع کردیم در مقاله میخوندیم، به هر حال بعدم پیگیر کردیم دیدیم درسته که اینها رو حتی به اروپا هم میخوان بفروشن، از یک شرکتی میخواد فروخته بشه، یک پروتکلی داره، کلاس آ داره، کلاس بی داره تا کلاس دی، که ما دی که ایست چهار به هر حال از کشورهای مثل ما به هیچ وجه این فناوری در اختیار قرار نمیگیره، چون همونطور که اشاره کردم زیربنای بسیاری از فعالیت‌های علمی و فناوری کشورها هست.
درست.
و همین دلیل هم ما روی این زمینه به هر حال سال‌هاست داریم کار میکنیم و خوشبختانه به هر حال توجه شد مسئولین وزارت ارتباطات، وزارت علوم و معاونت ریاست جمهوری و خود دانشگاه هم به هر حال کمک کرد و یک پروژه اساسی رو راه اندازی کرد.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مهندس سجوقی سوال داشتن از حضرت عالی، بفرمایید. آقای دکتر انصافی، حضرت عالی هم در واقع بفرمایید که بحث در واقع چرخش خودش رو داشته باشه.
دکتر معتمدی، خیلی ممنون از راهنمایی که مطرح کردید. با توجه به شناختی که بنده ارادت دارم خدمت شما، یکی از سوالایی که دارم، شما چون مدیر پروژه هم هستید، به نظرم میاد که با آقای مهندس شجاعی مطرح شد، اگر این تبدیل نشه به یه پروژه اقتصادی که بخواد خودش پایدار نگه داره، احتمالاً به مرور زمان شاید بیمهری و خلاصه عدم بهره‌برداری بهره‌وریش نتیجهش بشه. اما اگر تبدیل بشه یه پروژه و خودش برای زنده ماندنش و ادامه حیاتش بخواد که طبیعتاً دنبال مشتری باشه، دنبال فعالیت‌های به قول مثلا بیشتر باشه، خدمات بیشتر بده و نخواد برای اینکه از همین تکنولوژی یا فناوری رو مثلا بخواد یه رده بهتر کنه، بلکه این پروژه در همین حدش به قول مثلا شروع کنه به خدمات، پروژه بعدی پروژه ایست که با یه فناوری جدید مثلا 3G و 4G و 5G ما همونجور که فناوری اونجا عوض میشه، اینجا هم اول رایان آف عوض بشه. طبیعتا زمانی که 3G بوده، خب ما هم آنتنامون، هم نمیدونم تلفن همراهامون، حتی خدماتمون همه با اون 3G خودشو منطبق میکرده. ما منتظر نشدیم که حتما به 5G برسیم این اتفاق بیفته، در همون اندازه 3G شروع کردیم به ارائه خدمت. به نظرم میاد که تو این موضوع، چون شما مدیر این پروژه هم هستید، آیا پلنی برنامه‌ای دارید برای این قضیه یا نه؟ اگرم هست بیشتر راهنمایی بفرمایید، چون من در غیاب شما مطرح کردیم که ما جامعهمون، چه جامعه بخش دولتی ما، بخش حاکمیتی ما و چه بخش خصوصی ما، هنوز به مساق‌های کاربردی ابررایانه آشنا نیستن. یعنی حتی به نظر میاد که مثل این میگو که یادم میاد اولش اومد ایران، خیلی نمیدونستم میگو چیه، اومدن این فیلم مجید رو درست کردن، اونجا که آقا فوسفور میبره بالا اسمش هم میگو کردن شاه. این فرهنگ مساق استفاده کردن رو آیا اصلا تیم گذاشتید که روی این کار کنه یا نه؟
متشکرم.
خب بحث مهمیه، در حال قبول دارم، ما اگه بخوایم صرفا یه نگاه دولتی داشته باشیم به عنوان یک دانشگاهی که وابسته به دولته، موفق نخواهیم بود. حتی در مدیریتش خب تجربه گذشته ما هم به اون کمک میکنه، حتما باید یک مدل تجاری و برنامه تجاری رو باید داشته باشیم و جلو بریم. منتها باید توجه هم داشته باشیم، البته ما نه، بلکه به هر حال سایر مسئولین، که یعنی کسایی که بالاخره اعتبارات و بودجه ها در اختیارشون هستش، تقریبا در همه کشورهای دنیا، من های چند شرکت بزرگ که ازشون بگذاریم، ساخت یک همچین سیستم هایی که حالا ابرایانه باشه که حالا مشابه این که جنبه زیست ساختی برای کشورها داره، عمدتاً شاید بالای 95% بگیم اگر مطالعه کنه میبینیم که توسط دولت ها یا تماماً هزینش پرداخت شده یا به هر حال کمک شده. این یه طرف قضیه است، ولی ما هم درسته نباید این نگاه داشته باشیم که فقط متکی به بودجه های دولتی باشیم. ما هم باید یک برنامه تجاری داشته باشیم و خصوصا مدیریتش رو یه مدیریت غیر دولتی داشته باشیم. اتفاقا این در قراردادی که ما داریم با وزارت ارتباطات ذکر شده و همین مسیر رو هم ادامه میدیم. امیدواریم که هم بتونیم از محل درآمد با مدل هایی که ارائه میکنیم و جذب در واقع شرکت ها یا مؤسساتی که به هر حال توانمندی استفاده و پرداخت هزینه ها رو دارن داشته باشیم و هم به هر حال بتونیم از کمک های دولتی استفاده کنیم. البته مهمتر از درآمد اثرگذاری بالاست. من تجربه خودم نشون میده که به دوستانم گفتم اگر ما نشون بدیم که حالا ممکنه ما یه حمایتی بکنیم از یک پروژه‌ای که در سال اول نتونه پرداخت داشت، مثلا یک شرکت دانش بنیانی ایده بسیار خوبی داره و نیاز به ابرایانه داره ولی هزینه برای پرداخت نداره، خب ما میتونیم با یه مدلی به هر حال فرصت بدیم. این درسته که درآمدی برای ما نداره، ولی اگه اون پروژه به نتیجه برسه قطعا برای کشور میتونه خیلی مهم باشه. بنابراین تجربه نشون داده که اگر اثرگذاری بالایی یک همچین پروژه‌ای داشته باشه میتونیم از کمک‌های دولتی هم خوب استفاده کنیم. در این حال در کنارش هم حتما باید اون توصیه شما رو به اعتماد من عمل کنیم.
متشکرم آقای دکتر از مفیدات عالی.
خواهش میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر معتمدی گرامی، براتون آرزو موفقیت میکنم، شبتون بخیر، خدا قوت میگم. من این سوال میخواستم مطرح کنم از خدمت حضرت عالی. با توجه به اینکه سیمرغ در دانشگاه زاده شده به هر حال، چقدر برای دانشگاه ها در واقع پیش بینی شده که به عنوان تارگت باشن؟ یعنی اگر مثلا ما فرض کنیم که یکی از کاربردهایی که سوپر کامپیوترها میتونن داشته باشن وجود دانشگاه هوشمنده و بسیاری از مشکلاتی که در دانشگاه ها در عرصه آموزش، پژوهش، کار اجرایی هست برای گردش اطلاعات و داده ها میتونه به این وسیله حل بشه. حالا جدا از اون مباحث اقتصادی که وجود داره و نگاه بیزینسی، اون نگاه خدمت محوری که در تعامل با دانشگاه هاست و لینک کردن اینها با هم دیگر، چقدر به این توجه شده که ما بتوانیم از قبل این برسیم به محصولی به اسم دانشگاه هوشمند که همه دانشگاهیان، اهم از مراجعان عادی مثل والدین دانشجویان، خود دانشجوها، کارمندان، اعضای هیئت علمی بتونن که از این قابلیت ها منتفع بشن و به راحتی این داده ها گردش پیدا بکنه و نیازی به در واقع عدم آگاهی افراد یا تاریکی داده ها توی این قضیه نباشه.
آقای دکتر اگه اجازه بدید من اینو سوال کامل‌تر کنم، چون میدونم که آقای دکتر معتمدی در مورد شبکه علمی از بنش درگیر بودن.
بله بله.
در مورد اون شبکه علمی کشور این ابررایانه شما چقدر میتونه نقش ایفا کنه و کجاش؟
ببینید اون سال اول که مطرح شد، ما اتفاقا ابررایانه که حالا در سال قبلی که ما استفاده کردیم در سال 89